أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض کردیم که یه مواضعی برای بحث کردن در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. موضع اول راجع به وجوب امر به معروف و نهی از منکر. برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر میتوان به آیاتی از قرآن ابتدا تمسک کرد. اولین آیه‌ای که مورد بحث قرار می‌دهیم آیه 104 سوره آل عمران است. قوله تعالی ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. آیه 104 سوره آل عمران. ابتدای تأملاتی در این آیه باید داشته باشیم و نهایتاً ببینیم که این آیه چگونه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند و نکات دیگری که احیاناً از آیه شریفه در همین مورد برداشت می‌شود چیست. برای اینکه معنای آیه با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیره، خوب است که ما به آیه قبل و بعدش هم توجه بکنیم. یکی از اتفاقاتی که در خیلی از کتاب‌های فقهی میفته آن است که وقتی یک آیه شریف را مورد بررسی قرار میدن، کمتر به سیاق آیات توجه میکنن، کمتر به ما قبل و ما بعد توجه میکنن، در حالی که توجه به ما قبل و ما بعد آیه در فهم معنای آیه خیلی دخالت داره. آیه 104 سوره آل عمران که مورد بحث ماست، 103 و 105 را هم بخوانیم. 103 اینطور است، میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقتی که این آیه را، یعنی واعتصموا بحبل الله جميعا را با خود آیه شریفه ولتکن منکم مورد توجه قرار میدیم، به یک نکته می توانیم پی ببریم و اون این است که یکی از عوامل جلوگیری از تفرقه در میان مسلمانان مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از عوامل جلوگیری از تفرقه در میان مسلمین امر به معروف و نهی از منکر است. چطور؟ چون امر به معروف و نهی از منکر دلالت میکند بر این که مردم نسبت به هم دیگر بی اعتنا و بی توجه نیستند. اصطلاحاً در زبان فارسی امروزه یه تعبیری به کار میبرن، میگن بی تفاوت نیستن. بی تفاوت توی پرانتز عرض میکنم کلمه ناسوابیست. بی تفاوت از نظر تعبیر ادبی تعبیر ناسوابیه. چرا؟ به دلیل این که تفاوت در جایی مطرح میشه که دو چیز را بخوان با هم بسنجن. اگر گفته بشود من به شما بی تفاوتم، خب من را با شما که نمی سنجن. میخوان بگن من نسبت به شما توجهی ندارم، اعتنایی به کارهای شما ندارم، فلانی نسبت به مسائل جامعه بی تفاوته، معناش این نیست که او با جامعه سنجیده می شود بعد گفته می شود بین این دوتا تفاوتی وجود ندارد. همچین معنایی که اراده نمی شود، بلکه معنایی که اراده می شود آن است که او نسبت به مسائل جامعه بی‌اعتناست. بنابراین کلمه بی تفاوت را عنایت داشته باشید که کلمه درستی نیست و به جای آن باید از کلمه بی‌اعتنا یا بی توجه استفاده کرد. خب می فرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. معتصم بشوید، چنگ بزنید به ریسمان الهی و متفرق نشوید. دنباله آیه مطلب مهمتری را در بر دارد. می فرماد واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. به خاطر بیاورید اون نعمتی را که خداوند بر شما عنایت کرد. اون نعمت در زمانی عنایت شد که شما قبلا دشمن یکدیگر بودید، اما خداوند آن نعمت ویژه را بر شما ارزانی داشت. فألف بین قلوبكم و الفت ایجاد کرد بین قلوب شما. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به واسطه این نعمت الهی بود که برادر هم دیگر شدید. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما بر لب پرتگاه آتش بودید، خداوند شما را از این پرتگاه نجات داد. كذلک یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. خداوند این چنین آیاتش را برای شما تبیین می‌کند، آشکار می‌کند، باشد که یا شاید که شما هدایت بشوید. من می‌خوام این سه آیه را پشت سر هم مورد عنایت قرار بدید، ببینید اون موقع چه نکته‌ای برداشت میشه. این آیه 103 بود. در آیه 104 می‌فرماد ولتکن منکم امتون، و باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر بکنند و امر به معروف و نهی از منکر بکنند. و اولائک هم المفلحون، و همانان به حقیقت رستگاران هستند. در آیه 105 باز بر می‌گردد به مسئله تفرقه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مبادا شما مانند کسانی باشید که دچار تفرقه شدند و دچار اختلاف شدند بعد از آن که بینات و دلائل روشن الهی برای آنان آمد. و اولئک لهم عذاب عظیم. این افرادی که دچار تفرقه و اختلاف شدند بعد از آمدن بینات، اینها عذاب بزرگی دارند. پس آیه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این هم قبل از آن خداوند پرهیز میدهد مردم را از تفرقه، هم بعد از آن پرهیز میدهد از تفرقه. در ما بین این دوتا پرهیز از تفرقه مسئله امر به معروف و نهی از منکر بیان میشود. آیات مکرر قرآن امر به تدبر میکند. یکی از جاهای تدبر همینجاست. امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر چه نقشی در مسئله تفرقه داره؟ چه جایگاهی در مورد تفرقه داره؟ نقشش و جایگاهش این است: امر به معروف و نهی از منکر موجب جلوگیری از تفرقه در میان مسلمانان می شود. زمینه تفرقه وقتی پیدا می شود که مردم نسبت به امور همدیگر بی‌اعتنا باشند. امر به معروف و نهی از منکر، چنان که انشاءالله بعداً خواهیم گفت، صرفاً امر و نهی نیست،
امر به معروف و نهی از منکر به آن صورتی که آیات و روایات به ما معرفی میکنن مبتنی بر دلسوزی و شفقت مردم نسبت به یکدیگر است. یعنی اینطور نیست که ما از روی بغض، از روی ناراحتی یک شخصی را ببینیم معروفی را ترک کرده، منکری را مرتکب شده، بیاییم او را امر بکنیم و نهی بکنیم. کاملا برخلاف اون برداشت اولیه‌ای که ممکنه تو ذهن خیلی از متدینین باشه، امر به معروف و نهی از منکر از روی دلسوزی صورت میگیره. ما دل میسوزانیم هم برای اون فردی که دارد مرتکب منکر میشود یا معروف را ترک کرده، هم برای جامعه دینی، برای هر دوتا. بله دیگه، خود ما تحت تاثیر این جامعه قرار میگیره.
مشکل اینجاست که بشن میگیم
یا هر خیال داشتن فلان میاد. حالا عرض میکنم این به اینجا میرسه. خب پس رابطه تفرقه با این مسئله امر به معروف و نهی از منکر مشخص شد. امر به معروف و نهی از منکر راهی است برای جلوگیری از تفرقه. از چه طریق؟ از طریق همبستگی اجتماعی. من یه اصطلاحی به کار ببرم. ببینید امروز در علم حقوق یه بحثی مطرح است که در ضمن بعضی از بحث‌های گذشته اشاره ما کردیم. گفتیم عناصر تشکیل دهنده دولت چند تاست؟
چهار
تاست. جمعیت که تبدیل می شود به ملت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. در اسلام به جای جمعیت و ملت از مفهوم امت سخن گفته شده. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم که ببینید تعالیم اسلامی چقدر در این زمینه دقت داره این است: در علم حقوق وقتی که راجع به مفهوم ملت سخن گفته میشه، این بحث مطرح میشود که عامل به هم پیوستن افراد ملت چیست؟ چه چیزی باعث میشود که یک ملت شکل بگیرد؟ سوال: آیا زبان مشترک؟ آیا دین مشترک؟ آیا نژاد مشترک؟ آیا آداب و رسوم مشترک؟ آیا تاریخ مشترک؟ میگن هر کدام از اینها میتواند مؤثر باشد، ولی هیچ کدام از اینها علت اصلی نیست. علت اصلی در شکل‌گیری یک ملت احساس همبستگی است. ببینید خیلی نکته مهمی. علت اصلی در شکل‌گیری یک ملت، در تشکل و شکل گیری یک ملت، احساس همبستگی است. این احساس همبستگی هرگاه تضعیف بشود، افراد ملت از یک نژاد باشند، از یک زبان باشند، دارای یک مذهب باشند، از هم پاشیده میشن، متفرق میشن. هرگاه تقویت بشود، دارای چند مذهب هم که باشند، به هم میپیوند. خوب تأمل بفرمایید تو این تعبیراتی که عرض میکنم. امت اسلامی فقط تشکیل نمیشود از مسلمانان. در کنار مسلمانان، غیر مسلمانانی که در پناه دولت اسلامی زندگی میکنند نیز جزء امت اسلامی تلقی میشه. شاهد بر این مطلب اون پیمانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از ورود به مدینه بین مسلمانان مدینه و یهودیان مدینه به امضا رساند. در اون پیمان فرمود اکنون با این پیمان مسلمانان و یهودیان امت واحده است. خیلی نکته جالبی برای جلسه. ببینید این امت واحده که اکثریتشان مسلمانند در کنارشان یهودیان و مسیحیانی هستند یا زرتشتیانی هستند که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند، آنچه که آنان را به هم پیوند می دهد، آنچه این همبستگی را، این احساس همبستگی را بینشان ایجاد می کند، همان دلسوزی است که در قالب دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر دارد. بر همین اساس هر کدام از اینا یه نکته فقهی ها، چون الان موضوع بحث ما چیز دیگریه، من به سرعت دارم از کنارش رد میشم. بر همین اساس از بیت المال مسلمانان، از بیت المال مسلمانان هزینه می شود برای اداره امور نامسلمانان، نامسلمانان شهروند کشور اسلام. نامسلمان هم ولی شهروند کشور اسلامی هستن. شاهد بر این مطلب فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است. در روایتی داریم که امیرالمومنین علیه السلام در ایام خلافتش با یک نصرانی روبرو شد که گدایی میکرد. وقتی که با اون نصرانی روبرو شد، حضرت از اصحاب خود اینجور سوال کرد، فرمود ما هذا، نفرمود من هذا، نفرمود این چه کسیه، فرمود این چه وضعیتیه، چرا باید یک نصرانی گدایی بکنه؟ اصحاب حضرت تصور میکردن که همینقدر که اون نصرانیست مسئولیت را از دوش آنان برمی‌دارد. لذا در جواب حضرت عرض کردند نصرانیون، فقالو نصرانیه، گفتن آن مسیحی مسلمان نیسته. حضرت فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، او را به کار گرفتید در جامعه اسلامی تا زمانی که سنش بالا رفت و ناتوان شد، آنگاه او را محروم کردید، یعنی به کمکش نشتافتید. بعد اضافه کرد، فرمود شاهد من اینجاست، فرمود انفقو علیه من بیت المال، از بیت المال مسلمانان به این نامسلمان پرداخت کنید. نه اینکه یک پولی بذارید کف دستش، الان انفقو، هزینه زندگیش را تأمین کنید، چون اگر امروز بهش پول بدید فردا نیازمند بشه، باز همون ایراد امیرالمومنین وارده دیگه. حضرت فرمود چرا اینه به این حالت رها کردید که گدایی بکنن؟ پس بیت المال مسلمین، یه قاعده ما در باب بیت المال مسلمانان داریم که توی کتاب‌های فقهی می‌توانید ملاحظه بفرمایید. قاعده این است، بیت المال یا بیت مال المسلمین معد للمصالح، بیت المال معد للمصالح، بیت المال مسلمانان فراهم شده است برای صرف در مصالح مسلمانان. واضح است که اگر نامسلمانانی که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند، نامسلمانانی که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند به سوی گدائی و امثال اینها بروند، به مصلحت خود مسلمانان هم لطمه بخواهد زد. گذشته از این که این نامسلمانان حتی اگر گدائی کردنشان به مصلحت مسلمانان لطمه نزند، یه عامل پیوندی بین اونها و مسلمانان وجود دارد و اون عامل پیوند شما میگید یا من میگم
در قرآن چقدر دقیق این نکته بیان شده و شاهدش را در روایات چه خوب میتوانیم بیاریم. و اون عامل پیوند کرامت انسان است. کرامت انسان است. اینا سرنخ است. قول انگلیسی ها میگن کد است. کد یعنی همون چیزی که ما در روایات اصطلاحاً بهش چی میگیم؟ توی فارسی میگیم سرنخ، در انگلیسی میگن کد. در تعبیر روایات چی بهش میگن؟ در تعبیر روایات میگن جوامع الکلم. جوامع الکلم، کلمات جامعه، کلماتی که کوتاه و پرمعناست. کرامت انسانی که از اون جوامع الکلم است، آثار فراوانی برش مترتب میشود. متا باید تأمل کنیم، تدبر کنیم، بگردیم، پیدا کنیم. یکی از شواهد بر این که آنچه که یکی از شواهد بر این که برای نامسلمانانی که در پرتو دولت اسلامی زندگی می کنند این احساس همبستگی که ناشی از کرامت انسانی که خداوند برای یکایک افراد انسان قرار داده باید لحاظ بشود، فرمایش باز امیرالمؤمنین علیه السلام است در عهدنامه مالک اشتر. امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر را فرستاد برای مصر. همه ما می دانیم در مصر فقط مسلمانان زندگی نمی کردند. هنگامی که مالک اشتر را حضرت فرستاد، در این عهدنامه که سندش هم معتبر است، حتی امثال مرحوم آقای تبریزی هم سند این عهدنامه را معتبر می دانند، در این عهدنامه بسیار ارزشمندی که ما خیلی وقتا درش تحمل کافی متاسفانه نکردیم، حضرت می فرماید که تشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم. توی عبارت دقت بکنید، خیلی حائز اهمیت است. اشعر، اشعر یعنی اجعل شعار قلبک. شعار به معنای لباس زیرین است که با پوست بدن در ارتباط میچسبه به بدن. دسار در نقطه مقابلش با سه نقطه به معنای لباس رویین است، لباسی که روی لباسهای دیگه میپوشه. مثلا قبا میشه دسار، زیرپوش میشه شعار. حضرت میفرماد اشعر قلبک یعنی اجعل شعار قلبک. یعنی فارسیش اینطور میشه، فارسی روانش، قلبت را مالامال بگردان. مالامال بگردان از چی؟ از رحمت نسبت به مردم، از لطف نسبت به آنان، از محبت ورزیدن نسبت به آنها. کدام مردم؟ فقط مسلمانان؟ نه، در دنباله اینطوری دیگه، اشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والمحبة لهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان. این فای تعلیله، فا اینجا به معنای لام است. فَإِنَّهُمْ سِنْفَان یعنی لِأَنَّهُمْ سِنْفَان. اما معروف است دیگه، اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. حضرت می فرماد محبت به ورز، نه فقط محبت به ورز، قلبت را مالامال بکن از مهربانی و رحمت و محبت و لطف نسبت به مردم. کدام مردم؟ مردمی که بعضیشان مسلمانن، بعضی ها نامسلمانن، اما در انسانیت با تو مشترکه. فَإِنَّهُمْ سِنْفَان اِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. اینا از نقاط بسیار درخشان تعالیم دینی است که خیلی مطلبیش ازش مطالب فقهی میشه را بازش برداشت. بسیار خوب، برگردیم به آیه شریفه.
آیه شریفه هم قبلش پرهیز از تفرقه میدهد آیه 103، هم بعدش پرهیز از تفرقه میدهد آیه 105.
در وسط امر معروف و نهی از منکر را بیان میکند. رابطه امر معروف و نهی از منکر با این دوتا را عنایت کرد. نکته دیگر، تفرقه‌ای که قبل از امر معروف ذکر شده با تفرقه‌ای که بعد از امر معروف ذکر شده فرق داره. اون تفرقه، تفرقه پیش از شکل گیری امت اسلامیه.
آیه این بود دیگه، فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم.
قبل از این که اسلام بیاید برای شما، شما مردم عرب دشمن یک دیگر بودید. معروف است عرب ها بر سر یک اسب 40 سال با هم جنگ کردند. قبیله خزرج و اوس 40 سال بر سر یک اسب. اسبی را کسی از یک قبیله دیگر برداشت، اونها آمدن یک نفر از این قبیله را کشتن، بعد اینها هم در ازایش یک نفر از اون قبیله را کشتن، و این کشتن طرفین از قبیله همدیگر تا 40 سال ادامه پیدا کرد. خداوند می‌فرماید شما دشمن یکدیگر بودید، خدا آمد بین شما الفت ایجاد کرد. خدا الفت ایجاد کرد. این الفت از کلید واژه‌هایی است که توی بحث فقه سیاسی خیلی به درد ما می‌خورد. وقتی مراجعه می‌کنیم به آیات دیگر قرآن، می‌بینیم خداوند این الفت را به خودش نسبت می‌دهد. به پیامبر اکرم می‌فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. اگر تو پیغمبر تمامی ثروت های زمین را انفاق میکردی، نمی توانستی بین قلوب مردم الفت ایجاد کنی. تأمل بفرمایید تو این آیه، پیغمبر یعنی برترین انسان، یعنی برترین مدیر. اگر بالاترین مدیر عالم تمامی ثروت‌های زمین را خرج می‌کرد، یعنی هیچ گونه محدودیتی نبود. هم مدیر بالاترین مدیره، هم از نظر ثروت و امکانات محدودیت نیست. ثروت عالم است، نه ثروت نفت مثلا عربستان، نفت فلان کشور. ثروت عالم، ثروت تمام کره زمین، عالم منظور من کره زمین. اگر بالاترین مدیر تمام ثروت موجود در کره زمین را صرف می‌کرد، خداوند با صراحت می‌فرماید ما الفت بین قلوبهم، نمی‌توانستی بین قلوب مردم الفت ایجاد کنی، ولکن الله الفت بینهم، اما او خدا بود که این الفت را ایجاد کرد. پس الفت خیلی مهمه. خب تأمل بفرمایید، هرگاه الفت اینقدر اهمیت داشته باشد، زائل کردنش، تضعیفش و یا از بین بردنش قطعاً جزو بزرگترین گناهان. خود الفت اینقدر اهمیت داره که خدا به پیغمبر میگه تو با این جایگاهت در مدیریت، در عصمت، در توان، اگر تمام امکانات زمین رو هم خرج میکردی نمیتوانستی الفت ایجاد کنی. از چقدر اهمیت دارد که خداوند استناد میدهد این الفت را فقط به خودش. اکنون اگر کسی بخواهد این الفت با این اهمیت را از بین ببرد، چقدر این امر از نظر شرعی مذموم و سوء تلقی می شود؟ طبعا به تناسب همون اهمیتی که الفت دارد. از اینجا شما ارتباط بین روایات را به خوبی می توانید دریافت بکنید. در روایت داریم، مرحوم امام هم به تبع سایر آیان فقها و به تبع روایات این تعبیر را آورده، می فرماید و بهما تقام الفرائض و
و به هما تقام الفرائض. به هما یعنی بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر تقام الفرائض، به واسطه امر معروف و نهی از منکر است که واجبات دینی برپا می شود. چون واجبات دینی قوامش به این است که جامعه دینی از هم نپاشیده باشد. اگر جامعه دینی دچار فروپاشی بشود، واجبات هم تعطیل می‌شود. و اون عاملی که باعث جلوگیری از فروپاشی جامعه دینی است، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر است. هذه نکتتون، یعنی نکته الاولا، این نکته اولا که از کنار هم قرار دادن این آیات با عنایت به آیات دیگر و روایاتی که عرض کردیم برداشت میشه. قبل از آیه 104 پرهیز از تفرقه، بعدش پرهیز از تفرقه، وسطش هم امر معروف و نهی از منکر. یه مطلب کوتاهی رو اضافه کنم بعد سوال دوستان را بشنوید. گفتم اون تفرقه قبل از آیه، قبل از آیه 104 ناظر به اون حالت قبل از اسلامه. تفرقه بعد از آیه 104 یعنی آنچه که در آیه 105 آمده ناظر به تفرقه بعد از مسلمان شدن است. ببینید تعبیر آیه شریفه در آیه 105 این است، می‌فرماد که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، مانند اون کسانی نباشید که وقتی بینات برای آنان نازل شد دوچار، بله اهل کتاب دوچار تفرقه شدند. یعنی یک خطری را هم خداوند به این ترتیب گوشزد می کند که خطر تفرقه فقط دامنگیر شما در زمانی که دین اسلام را دریافت نکرده بودید نمی شود، بلکه ممکن است بعد از دریافت دین اسلام هم دوچار تفرقه بشوید، چنان که خود پیامبر اکرم هم در روایاتی تذکر به همین مسئله داده است. فرموده امت من بعد از من متفرق می شوند، 73 فرقه و فقط یکی اهل نجات هستند. اینا که دیگه آشکار است. از اینجا توی پرانتز فقط عرض بکنم بعد سوال دوستان را بشنویم، به یه نکته مهمی هم پی می بریم و اون این است که مسئله حفظ وحدت بین مسلمین جزو خط قرمزها، یعنی جزو برترین ارزش‌های دینی است. از اینجا پی می‌بریم که مرحوم امام چه خوب این نکته را دریافته بود و روش تأکید می‌کرد. مرحوم آقای بروجردی چه خوب این نکته را دریافته بود. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی چه خوب این نکته را دریافته بود. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، اینا از کسانی بودند که در جهت تأکید بر وحدت بین مسلمین خیلی برجسته تر از دیگران بودند. مرحوم آسد ابوالحسن همون بزرگواری است که در اثناء نماز جماعت پسر ایشان توسط یک نفر از اهل سنت کشته شد، با اینکه به اون پسر هم خیلی دلبستگی داشت. یک روحانی فاضل جلیل القدری، پسر آقای آسد ابوالحسن اصفهانی، در زمانی که آسد ابوالحسن مرجع تقلید است، در صف نماز به شهادت رسید. آسد ابوالحسن از قاتل فرزندش صرف نظر کرد، عفوش کرد. ببینید چقدر این فهمها اهمیت داره. به درستی تشخیص میدهند که آنچه که در اولویت قرار دارد در میان ارزش‌های دینی کدام ارزش است. همینطور مرحوم امام، همینطور مرحوم آقای بروجردی در این جهات. مثلا مرحوم آقای بروجردی کسی بود که دار و تقریب را برپا کرد. مقایسه بفرمایید رفتار این بزرگانی را که نام بردم با برخی از بزرگان دیگر که اسم نمیبرم، که روی مسائلی تأکید میورزند که جنبه وحدت را تقویت که نمی کند هیچ، بلکه تضعیف می کند. بله بفرمایید.
اگر این ملاک امر معروف باشه شیوه امر معروفی که یا مقطع زمانی که امر معروف باعث تفرقه بشه، باید از این برداشت کنیم که موقتاً باید تعطیل بشه، یا اون شیوه، این دو تا بحث، این شیوهی که داره اجرا میشه بابت فضای زمانی و موقعیت تبدیلات.
سوال خوبیه.
یا مقطعی که به مقطع محدود، نه که به طور کلی تعطیل بشه.
سوال خوبیه. اگر امر معروف و نهی از منکر در یک برهه زمانی و یا مکانی عامل تأمین کننده وحدت بین مردم نباشد، بلکه تبدیل بشود به عامل تفرقه، بی تردید امر معروف و نهی از منکر در آن مقطع زمانی و مکانی جایز نیست. یکی از موارد مهم که در قرآن راجع به همین موضوع به آن تذکر داده شده همین است، جریان بله حضرت هارون که در غیاب حضرت موسی علیه السلام از این که بخواهد مردم را از گوساله پرستی منع بکند خودداری کرد. حضرت موسی که از کوه طور برگشت، تو آیه شریفه ملاحظه فرمودید، به حضرت هارون فرمود که افعصیت امری، آیا اسیان کردی دستور مرا، نافرمانی کردی؟ حضرت هارون در جواب مطلبی را عرض کرد به حضرت موسی که حضرت موسی پذیرفت، عرض کرد که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم که اگر این کار را بکنم تفرقه بیفتد و آنگاه تو به من ایراد بگیری که چرا تفرقه انداختی. و حضرت موسی هم پذیرفت این استدلال را و قرآن هم نقل میکند و رد نمیکند، کاملا هم با موازین سازگار است. توی پرانتز برای اینکه یکی دیگر از اون جوامع الکلم را خدمت شما معرفی بکنم، جهت تحقیقی که خود شما داشته باشید آن است که گاهی اوقات سوال میشه آیا در فقه شیعه ما استناد به مقاصد شریعت داریم؟ پاسخش مثبت است، بله داریم، لکن استناد به مقاصد شریعت تحت این نام توی فقه شیعه مطرح شده، تحت این نام، یعنی تحت نام مقاصد توی فقه شیعه نیامده، تحت نام غرض شارع گاهی به کار رفت. یعنی آقایان فقها فرمودند اگر قرار باشد ما در اینجا چنین حکمی را صادر بکنیم، چنین فتوایی بدیم، غرض شارع نقض خواهد شد، تعبیر نقض غرض را به کار بردن. والقرب هو المقصد، والمقصد من التشریع. پس هرگاه غرض نقض بشود یعنی اون مقصد از تشریع تأمین نشده. موارد متعددی در کلمات فقهای شیعه هست، من بعضی از این موارد جمع‌آوری کردم، یه موقعی اگر نیاز به بحث و گفتگو باشد میشه به بعضی این موارد اشاره بکنم. من گاهی اوقات من بیاد اشارم، مرحوم امام به مقاصد شریعت تمسک کرده، بعضی از آقایان فقهای معاصر به مقاصد شریعت تمسک کردن، ولی هیچ کدام نام مقصد را به کار نبردن، چون مقاصد اصطلاح است، یک واژه است، یک کلید واژه است. این کلید واژه در فقه شیعه رایج نیست، اما در فقه اهل سنت رایج است، مثلا بعضی از کلید واژه های دیگری که در فقه اهل سنت ممکن است باشد در فقه شیعه نباشد و یا بالعکس. مثلا منطقه العفو یک کلید واژه است در فقه اهل سنت هست، در فقه شیعه نیست. خیلی خوب، پرانتز بسته. بله بله، این بحثش بعدن میاد. الان این چیزی که جناب عالی دارید به عنوان سوال می‌فرمایید تردید در معنای معروف و منکر نیست، تردید در معنای امر هم نیست، تردید در چگونگی امر کردن است، چگونگی اجرای امر است. ببینید امر در معناش یک نکته خیلی آشکاری وجود داره که حتما شما هم بهش عنایت دارید و اون این است که امر حقیقت شرعیه و متشرعیه نداره، درست؟ پس باید حمل بر معنای عرفی بشه. ما هر جا با یه واژه‌ای روبرو بشیم اگر حقیقت شرعیه و متشرعیه داشته باشه میریم سراغ همون معنای شرعی یا متشرعی، اگر نداشته باشد حمل بر معنای عرفی میکنیم. والامر کذالک، یعنی لیس للامر حقیقت شرعیه ولا متشرعیه، فیجب ان یحمل علی معناه العرفی. انما الکلام کل الکلام کیفیت الامر و نهی. این کیفیت الامر و نهی را چنان که عرض کردم و بعداً تفصیلش خواهد آمد، ما از روایات میفهمیم که امر و نهی باید امر مبتنی بر محبت باشد. برای اینکه الان فقط به عنوان نقطه اتکایی تو ذهنتان باشد و تفصیلش بعدن بیاد مثال میزنم، مثل امر و نهی که پدر نسبت فرزند داره. پدر از باب دلسوزی این کار را میکنه، اگر پدری نسبت به فرزندش دستور میدهد فرزند اون حالت دلسوزی و محبت را در پدر درک می کند، ولذا هیچگاه پدر را دشمن خود تلقی نمی کند و به همین دلیل حتی اگر از دست پدر رنجیده خاطر بشود باز به دامان پدر برمی گردد. این نکته ایست، نکته ایست که در روایات ما شواهد متعدد داره. من تقاضام اینه اجازه بدید بحث مطابق اون روندی که داریم دنبال میکنیم جلو بره که من ناچار نشم بعضی از مطالبی را که آینده باید بگم اینجا اشاره بکنم. فقط به همین مطلب که امر و نهی باید پدرانه باشد این عبارت کوتاه را میافزایم که در روایت از خود پیامبر اکرم داریم که امام باید مانند پدر مهربان باشد. امام کلوالد رحیم، مانند پدر مهربان باید باشد. تمام اقشار مردم را زیر چتر خودش میگیرد، زیر چتر مهربانی خودش. بفرمایید. اگر با اون شیوهی که ما از روایات میفهمیم که الان من به بعضیش اشاره میکنم انجام بشه، حتی در کثیری از مواقع، نه در یکایک موارد، در کثیری از موارد ناراحتی بدوی هم ایجاد نخواهد کرد، به شرطی که به همین خاطر میگم کثیری از موارد، چون افرادی که مرتکب گناه میشوند دو دسته هستند. یه دسته افرادی هستند که عالمن آمدن مرتکب گناه میشن، یه دست افرادی هستند که از روی غلبه نفس مرتکب گناه میشن. دیدید توی روایات ما، در دعاهای ما، در دعاهای ماه رمضان خصوصا، حضرت سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می‌دارد خدایا من اگر نافرمانی کردم نفسم بر من غلبه کرد، اینطور نبود که تو را احون الناظرین بدانم. این از اون قبیله. یک فردی که بسیاری از افراد که مرتکب گناه میشن و عالمن آمدن این کار را نمی کنن، یعنی جاهد نیستن، کسانی نیستن که در گناه غوطه ور شده باشن، اینها با یه تذکری، با یه نهی از منکری از کار خودشان دست برمیدارن. من حالا یه مورد در نظر گرفتم بگم، اگر اجازه بفرمایید میرسم الان. حتی در این موارد ما نیاز به نهی هم نداریم، از خود آیه شریفه هم همین برداشت را میکنیم. اجازه بفرمایید الان میاد مطلبش. خب یکی از سوالاتی که ما در ذیل همین آیه شریفه داریم اینه، میگیم این آیه شریفه آیا منافاتی ندارد با آیاتی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی میداند؟ یکی از سوالات اینه. الان سوال و جواب رو مطرح میکنم.
استاد، اگر ما آینده میگید نپرسیم که بعضی از منکرها از عنوان
این بزرگوار دست بلند که من بله حالا بفرمید. خب
از عنوان منکر شرعی خارج شده، بحثای اجتماعی و بحثای سیاسی و یه بحثای دیگه پوشش هست، یعنی این روالی که شما میتونید جلتایی نگه بدید دیگه ما نپرسیم اینا این مورد رو آمد شد مثلا.
آره فرمایش خوبیه.
سیاسی و مخالفت گرفته.
بله اینا عنوان منکر شرعی هم برش مترتب میشه.
نه علاوه بر این چیزه دیگه اضافه شده.
بله بله عیبی نداره. آره بعدن صحبت بحثش خواهد آمد. جناب علی به عنوان آخرین سوال بفرمایید که من دنباله این مطلب رو عرض بکنم. بله که امر به معروف عاملی در جهت ایجاد همبستگی و الفت است. خیلی خوب، اون موقع سوال میکنیم چگونه موجب توسعه یا تقویت حبل الله میشود؟
گسترش معروف و تذیر ممکن به طور طبیعی حبل الله رو تقویت کنه.
بله حالا همین را این به طور طبیعی رو توضیح بدید. اگر به طور طبیعی رو بخواید توضیح بدید میفرمایید وقتی که افراد دلسوزانه پیگیر امور همدیگر باشند و این حالت دلسوزی را افراد نسبت به همدیگر درک بکنند، اون چیزی که امروزی ها بیش میگن انرژی مثبت، یعنی شما از روی دلسوزی از روی خیرخواهی میای به من میگی فلانی این کاری که داری میکنی این عواقب سوء را دارد، نهی از منکر میکنید یا دعوت به خیر میکنید، این حالت یعنی این حالت دلسوزی وقتی توسط افراد مورد درک متقابل قرار بگیرد همون اتفاقی میفتد که جناب علی به جای این توضیح با واژه به طور طبیعی ازش یاد میکنید. این به طور طبیعی روندش در بیان تفصیلی همین است که عرض کرد. خب از همین نکتش همینجاست. از اینجا فهم از این آیه شریفه مربوط به حضرت هارون و موسی استفاده می شود. یک منکری بزرگتر از دست رفتن دین وجود داره و اون منکر تفرقه است. اینه نباید وحشت کرد از گفتنش. یعنی این که اگر مردم تفرقه داشته باشند با تفرقه جامعه انسانی فرو می پاشد و آنگاه دیگر جامعه باقی نمی ماند تا زمینه برای دینداری این مردم در آینده فراهم بشود. اما همین مردم اگر بیدین باشند لااقلش یک زمینه وجود دارد که در آینده با تبلیغات دینی به سمت دین گرایش پیدا بکند. اما هرگاه دوچار تفرقه بشوند اصل جامعه انسانی از هم فرو خواهد پاشید. پس این نکته مهمی است. این نکته مهمی است که جامعه باید موجود باشد تا آنگاه که زمینه فراهم بشود برای تبلیغات دینی. بذارید من چند تا نکته ای را که در آیه شریفه میخوام عرض بکنم سرنخاش را خدمت دوستان عرض بکنم. عیبی نداره. خب به همین خاطر ما بعد از جلسه مباحثه نیم ساعت سرپا وای میسیم و با دوستان گفتگو میکنیم دیگه، یه مقداری از بحثا باید بمانه برای بعد از جلسه، بلا در ضمن جلسه از مطالب اصلی دور میمانیم. خب عرض میکنم که چند نکته در این آیه شریفه 104 قابل توجه است.
این نکته برای وجوب دیگه، وجود
تعاملات داریم. بله این در ادامه تعاملات، در ادامه تعاملات. اولین نکته توجه به آیه ما قبل و ما بعد بود و نقشی که امر معروف و نهی از منکر در مسئله جلوگیری از تفرقه دارد. این اولین نکته بود که گفتیم. دومین نکته در این آیه شریفه استفاده از واژه امت است. ولتکن منکم امت، استفاده از واژه امت. کلمه امت به جماعتی گفته می شود که جنبه وحدتی در میان آنها باشد، یعنی به یک جماعت متفرق امت گفته نمی شود. این جنبه وحدت ممکنه وحدت زمانی باشه، ممکنه وحدت مکانی باشه، ممکنه وحدت در هدف باشه. در اینجا با توجه به موضوع آیه که مسئله امر و نهی است، وحدت مد نظر وحدت در هدف است. ولتکن منکم امتون، یه گروه منسجمی باید از میان شما مسلمانان باشند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. خب انسجام این گروه وقتی تأمین می شود که مدیریت واحد باشد. انسجام این گروه آمر به معروف و نهی از منکر وقتی تأمین می شود که مدیریت واحد با هدفگیری واحد مسئله امر به معروف و نهی از منکر را دنبال کند. ببینید این دیگه برداشتش خیلی واضح و روشنه. هرگاه مدیریت واحد نباشد، مدیریت واحد نباشد مثل چی آقا؟ مثل این، مثلا توی قوم یه گروهی میان روی مسائل خیلی جزئی شروع میکنن امر و نهی کردن. مثلا یه خانومی یه مقدار به اندازه موهای سر من مثلا از زیر مقنعش زیر چادرش مو بیرونه، ببینید طرز بکنید این واقعیت تو فعلا در هیچ کجای کشور تحقق نداره. اوائل انقلاب بود، اوائل انقلاب اینجور بود. اگر کسی به اندازه مثلا موهای سر من یکم بیشتر موهاش از زیر چادر بیرون بود، به شدت باش برخورد میکردن. من خودم به خاطر دارم توی پرانتز عرض میکنم، یه موقعی در یکی از شهرها که حالا اسم میبرم داشتم میرفتم، میرفتم از پشت سر یه صدای همهمه میاد، برگشتم دیدم که چند نفر نیروهایی که اون موقع کمیته انقلاب بود از ماشین کمیته پیاده شدن. یه دختر جوانی در حدود خیلی جوان بود، یه دختر جوانی رو دورش گرفتن در حالی که اسلحه دستشان لباس نظامی هم پوشیدن. هر چند نفر هم از ماشین پیاده شدن، به این خانم میگن خانم روسری به درست بکن، و این خانم موهای سرش این مقدار کمی بیرون. ببینید این نحو برخورد، یک بار 4-5 نفر از ماشین نظامی پیاده شدن، اسلحه به دست گرفتن، لباس نظامی پوشیدن، با یک حالت تندی به این دختر دارن میگن باید بپوشان، نه تنها ایجاد محبت نمیکنه، ایجاد نفرت، ایجاد ترس میکنه. و این میتواند عاملی باشد برای هم تفرقه و هم عکس العمل های تندی که یه مقدار اگر شل بگیرن بعدن در مسئله حجاب بعضی ها بیان و شروع بکنن به بدحجابی های خیلی آشکار، چون که همین اتفاق هم افتاد. حالا مدیریت واحد میخوام توجه به این داشته باشید. اگر مثلا در قم بیان چنین
وضعیتی را در امر معروف و نهی از منکر دنبال کنن. اما در تهران اصلا کاری با این جهت نداشته باشن، طرف روسری هم پس کلش باشه، هیچ کاری باش نداشته باشن. این میشه همان عدم مدیریت واقعی، میشه همان نقض مسئله امت. یعنی یک گروه منسجم شکل نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، الانسجام یحتاج الى الانسجام فی الاداره و فی الهدف. این انسجام وقتی تحقق پیدا می کند که هم اداره یعنی مدیریتش، هم مدیریتش انسجام داشته باشه، هم هدف هدف منسجم و مشخصی باشه. خب این هم یک نکته در باب آیه شریفه ولتکن منکم امتو. نکته سوم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. سؤال، آیا یدعون الی الخیر غیر از یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر است؟ جواب قطعا بله. و ذالک للتفاوت بین الدعوت والامر والنهی، فان الدعوه ليس فيها امر ولا نهی. دعوت و امر و نهی فرق داره. در دعوت امر و نهی وجود نداره. دعوت فراخواندن است، امر و نهی الزام کردن است. کاملا با هم فرق داره.
خب توضیح داره میده؟
نه چون عرض کردم، ببینید وقتی که ما با حقیقت شرعیه و متشرعیه روبرو نباشیم باید حمله بر معنای عرفی بکنیم. آیا دعوت عرفاً معناش امر و نهی است؟ بدون شک نه، دعوت معناش فراخواندن است. و مما یؤید هذا المعنا این است که اصولاً دعوت مقدم بر امر و نهی باید باشد. یعنی برای آن که امر و نهی در جایگاه خودش واقع بشود، یعنی تأثیرگذار باشد، برای آن که امر و نهی تأثیرگذار باشد، قبل از رسیدن به مرحله امر و نهی ما باید دعوت بکنیم، دعوت بکنیم افراد را به سوی خیر. بله بله. و شاهد علا وجوب ان تكون الدعوه مقدمه على الامر والنهي، بحيث اذا لم تكن الدعوه موجوده ولم تتحقق الدعوه لم يصل الدور الى الامر والنهي. بگونه ای که اگر دعوت محقق نشود نوبت به امر و نهی نمیرسد. الشاهد على هذا الامر الاخبار متعدده الداله على سنه المعصومين عليهم السلام في هذا الامر. اخبار متعددی که دلالت میکنه بر سنت معصومین در این مورد. روایت متعدده. من مطالب زیادی را در نظر گرفته بودم، فکر میکردم امشب میرسیم، اما خب نمیرسیم. فقط دو روایت را عرض میکنم. خواهش میکنم که با تأمل حتما به مأخذ این دو روایت هم مراجعه بفرمایید. روایات در این زمینه متعدده. این دوتا فقط برای نمونه دارم اینها را ذکر میکنم و الا روایات فراوان است. اولین روایتی که عرض میکنم روایتی است که ما خیلی کم ممکنه شنیده باشیم، ما طلبه ها خیلی کم ممکنه شنیده باشیم. روایت زیبایی است که در مآخذ اهل سنت آمده، اما مضمونش در مآخذ شیعه هم فراوان است. روایت در مورد شخصی است به نام خوات،
بله بله، روایت در مورد شخصی است به نام خوات بن جبیر. خوات بن جبیر اسمش هم در میان کتب شیعی خیلی خیلی کم ممکنه به چشم بخورد یا اصلا شاید دیده نشه. روایت در کتب اهل سنت آمده، در کتاب المعجم الکبیر تبرانی و جلد 4 صفحه 203 و در کتاب کنز الامال متقی هندی جلد 7 صفحه 210. چون کنز الامال چاپ‌های متعدد داره، شماره حدیث 18664. نه نیست، اگر تنها باشه قابل استناد نیست. تبرانی البته مهمتره و به همین دلیل ما هم فقط به این روایت اکتفا نمی‌کنیم. من عرض کردم این مضمون در کثیری از روایات وجود داره، ولی چون این روایت مشتمل بر یک نکته لطیفی است، من این روایت را میخوام عرض بکنم بعد برم سراغ روایات دیگه. خوات بن جبیر میگه که نزلنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله مر الظهران. میگوید که با پیامبر اکرم، به همراه پیامبر اکرم در منطقه مر الظهران ما توقف کردیم، نازل شدیم، یعنی فرود آمدیم. از این سفری داشتن برمیگشتن به سمت مدینه. نمیگه چه سفری بوده، میگه از این سفر که برمیگشتیم رسیدیم به منطقه مر الزهران، در اونجا اردو زدیم، به اصطلاح اتراق کردیم. افراد مسلمان ها خیمه هایی برای خودشان برپا کردند، من هم خیمه زدم و از خیمه خودم بیرون آمدم. فاذا انا بنسوه یتحدثن، از خیمه که بیرون آمدم دیدم یه تعدادی از زنها دور هم نشستن دارن با هم گفتگو میکنن. پس در این جمع مسلمانان که خوات نگفته از کجا برمیگشتن، تعدادی از زنان مسلمان هم بودن. البته ممکن است سفر جنگی بوده باشد، چون میدانید زنان مسلمان در سفرهای جنگی، در بعضی از سفرهای جنگی به عنوان پرستار حضور پیدا میکردن. فاعجبنی، اعجبنی اینجا به معنای این است که مرا خوش آمد، خوشم آمد از این جمع زنانه. دور همین تعدادی خانم ها جمع شدن دارن صحبت میکنن، خوشم آمد از این جمع زنانه، نه اینکه مرا به تعجب واداشت. فرجعتو فاستخرجتو عیبتی فاستخرجت منها حلتا فلبستها و جئت فجلست معهن. من برگشتم داخل خیمه، یه لباس بهتری از میان لباسان پیدا کردم، اون لباس بهتر را پوشیدم، آمدم نشستم در کنار این خانم ها مشغول گفتگو. و خرج رسول الله من قبته، ناگهان پیامبر از خیمه خودش بیرون آمد، چشمش به من افتاد. فقال ابا عبدالله، کنیش ابو عبدالله بوده یا اینکه پیامبر احتراماً این کنی را براش به کار برده. فقال ابا عبدالله ما یجلسک معهن، چه چیزی باعث شده که تو جمع خانم ها بشینی؟ ببینید حضرت نهی نکرد، اول سوال کرد، دعوت به خیر کرد در قالب سوال، سوال انکاری. این استفهام، استفهام انکاری. این آقا همین خوات میگه که من ترسیدم، دستپاچه شدم، چون خب کار درستی نکرده بود در جمع زنانه، چه کار داره بیاد تو جمع زنانه بشینه وقتی کاری با اونها نداره. فلما رأیت رسول الله هبته و اختلطت، و اختلطت این دستپاچه شدم، یه دروغی سر هم کردم، قلت یا رسول الله جمل لی شرده، من یه شطوری دارم، این شطور فرار کرده. فانا ابتغی له قیدا، آمدم پیش این خانم ها دارم ازشم سوال میکنم که شما تناب دارید به من بدید من برم این شطوره پیدا بکنم، مهارش بکنم، برگردانم؟ تمام شد، حضرت دیگه هیچی نفرم. زمان نماز فرا رسید، دیدم پیامبر اکرم وضو گرفته داره میاد برای نماز جماعت خواندن، در حالی که قطرات آب وضو از محاسن پیامبر بر روی سینه حضرت میچکید. یقطر من لحیته علی صدره، قطرات آب وضو از محاسن مبارک پیامبر بر روی سینه اش میچکید. تا حضرت چشمش به من افتاد فرمود ابا عبدالله ما فعل شراد و جملک، اون شطورت که گم شده بود چه خبر؟ من چیزی نداشتم بگم. با اون شیوه مهربانانه که پیامبر رفتار میکرده خیلی فرق میکنه، این نحوه برخورد خیلی موثره. سنگین‌تر میشه برای طرف که دیگه این کارو نکنه. بله، یعنی یک شیوه مهربانانه دعوت به خیر است که تحملش برای یک انسانی که قصد عناد ندارد سنگین است، ولذا سعی میکند که دیگه مرتکب این کار نشود. بعد اضافه میکند این آقای خوات، میگه در نوبت‌های بعدی هرگاه پیامبر با من مواجه میشد میفرمود که از شطورت چه خبر. من دیگه تصمیم گرفتم، خلاصه میکنم حدیث را، من تصمیم گرفتم که سعی بکنم با پیامبر روبرو نشم. این سفر تمام شد، رسیدیم مدینه، پیامبر توی مسجد نماز میخواند. بعد از نماز عادت پیامبر این بود بر میگشت رو به مردم مینشست و خب چشمش میافتاد به من، باز سوال میکرد. برای اینکه این اتفاق نیفته من در نماز جماعت پیامبر حضور پیدا نکردم، گذاشتم. نماز تمام شد، پیامبر رفت داخل منزل خودش، مسلمان هم رفتن مسجد، خلوت شد، من آمدم در مسجد شروع کردم به نماز. در اثناء نماز یک بار پیامبر وارد مسجد شد. پیامبر که وارد شد، عادت پیامبر این بود وارد مسجد میشد دو رکعت نماز مستحبی میخوان. توی روایت دارد فصلا خفیفتین، پیامبر اکرم دو رکعت نماز کوتاه خوان، فصلا رکعتین خفیفتین. من که دیدم متوجه شدم پیامبر وارد شد، نماز را طولانی کردم. و طولتو، نماز را طولانی کردم، رجاء ان یذهب، به این امید که پیامبر برود. بله، نماز را که طولانی داشتم به جا می آوردم، حضرت در اثناء نماز به من فرمود فقال طول ابا عبدالله ما شئت ان تطول فلست قائما حتی تنصرف. به من فرمود هر چقدر دلت میخواد نماز رو طولانی بکن، من اینجا نشستم تا نماز تمام بشه. فقلت فی نفسی، من در دل به خودم گفتم که والله لاعتذرن رسول الله، معذرت خواهی میکنم از پیامبر و این قائله را خاتمه میدهم. بعد از اینکه نمازم تمام شد، حضرت رو به من کرد، فقال السلام علیک ابا عبدالله ما فعل شراد ذلک الجمل، جریان اون شطور چی شد؟ ببینید جواب این شخص را و سپس سخن پیامبر را. فقلت والذی بعثک بالحق ما شرد ذلک الجمل منذ اسلم، گفتم به اون خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، از زمانی که من مسلمان شدم هیچ کدام از شطورای من فرار نکرد. حضرت سه بار فرمود رحمک الله رحمک الله رحمک الله، ثم لم یعد لشیء مما کان، سپس تا پایان عمر شریفش هیچگاه از این مسئله یادآوری نکرد. چقدر زیباست، سه بار به من فرمود رحمک الله. ببینید اون آیه‌ای که قبلا قرائت کردیم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم،
شیوه برخورد پیامبر رو ببینید. اولا دعوت به خیره، ثانیا نمیگه فلان فلان شده، تو پس چرا دروغ گفتی اونجا؟ چرا دروغت تکرار کردی؟ چرا اینقدر ما رو معطل کردی؟ هیچ کدام از این حرفا رو نمیزن، بلکه برای او طلب رحمت میکند و آنقدر ادب میورزد که هیچگاه تا پایان عمر شریفش پیامبر اشاره به این مطلب نکرد. خیلی برخورد کریمانه است و تأثیر گذار. از این برخوردها در سنت پیامبر فراوان است، فراوان. حالا من مواردی را در نظر داشتم، امشب که دیگه نمیرسیم، انشالله جلسه آینده که شنبه هست عرض خواهم کرد. توی پرانتز به این نکته عنایت دارید، جلسات ما یک ساعتیه، برای اینکه این سه شب در هفته بتواند اون پنج جلسه ای را که به طور مرسوم در حوزه برگزار می شود پوشش بدهد. من تقاضام این است که دوستان بعضی از این کارهای تحقیقی را که بر من سفارش می کنم انجام بدن. اگر ببینم که دوستان تمایل بیشتری به انجام این کارهای تحقیقی دارن، موارد بیشتری را من عرض می کنم که دنبال بکنید. بعد از جلسه هم یک عنایتی داشته باشید، خودتان را که جوانید با منی که پیر هستم مقایسه نکنید. به این فکر بکنید که من باید برم برای درس فردا صبحم آماده بشم و ضمناً در طول روز هم که اشتغالات اینقدر زیاده، من از صبح که بیرون آمدم دیگه ظهرم منزل نرفتم، تا همین الان که خدمت شما هستم بعد شب میرسم منزل. لذا در اون سوالات اگر عنایت بفرمایید به اون مواردی که ضروری است اکتفا بکنید، من خیلی ممنون میشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.